جایگزین بشن. اما در نهایت به این جنبندی فدراسیون رسید که مریوان رو در لیگ داشته باشه، آذربایجانی هم بتونه در لیگ حضور داشته باشه. طبیعتاً این دو تا تیم چون از انتهای جدول به جدول اضافه میشن، چیدمان بر همین اساس قرار گرفت که اون 10 تا با اون دو تا تیم که عرض کنم خدمت شما از لیگ یک اومدن بالا 12 تا باشن، اون دو تا تیم انتهای جدول هم که به نوعی سقوط کرده بودن و از دست یک از سوپر لیگ خارج شده بودن، بیان و در رده 13 14 اون قرار بگیرن که هیچ چیدمانه بعد این روال تنظیم شد و الا بحث دیگه ای توش نبود.
خیلی ممنون آقای داورزن. یه بحث دیگه هم که این روزا خیلی مطرح بود، یک بحث خیلی مهمی که هفته گذشته ما مطرح کردیم، تعداد زیادی از داورای بین‌المللی در دعوتی که صورت گرفت از توی کمیته داوران به دلیل اعتراض به عدم افزایش دستمزدشون و کم در واقع مناسب نبودن دستمزدشون به نوعی اعتراض داشتن و از یک طرف دیگه خواستار این بودن این داوره شهرستانی که قراره به تهران دعوت میشن از جیب خودشون هزینه نکنن، فدراسیون والیبال در واقع بلیت برای اونا بفرسته همانند بقیه افرادی که دعوت میشن و ظاهرا شرکت نکردن. حالا هم ظاهرا نمیدونم مشکلشون حل شد. بله
عرض کنم خدمت شما که ببینید به هر ترتیب ما در یه شرایطی تو کشور زندگی میکنیم که همه ما باید وضعیت عمومی کشور رو درک کنیم. اینی که در یه فدراسیون دیگه یه کمیته اعلام میکنه که ما دستمزد داورامون رو 300% افزایش میدیم،
بله،
شرایط فوتبال و شرایط والیبال خیلی فرق میکنه آقای شاکری. ما در کشور در 2 سال گذشته 60% والیبال دستمزد داوری خودش افزایش داد در 2 سال گذشته. امسال هم یه روال عادی داره، ما یه روالی داریم متناسب با منابع درآمدی و متناسب با وضعیتی که در نرخ تورم وجود داره، نرخ دستمزد داورامون رو افزایش میدیم. ببینید این رو بپذیریم، وقتی که ما یک مسابقه مثل لیگ رو داریم برگزار می‌کنیم، در سال گذشته مجموع مسابقاتی والیبال برگزار کرده 724 تا مسابقه بود.
بله.
تو هر مسابقه هم منهای داوران خط عوامل اجرایی در هر شهرستانی ما 4 نفر، 2 تا داور و 2 تا ناظر، یه ناظر داوری یه ناظر مسابقه داریم که در هر مسابقه ازش استفاده میکنیم. یه چیزی نزدیک که 2800 خورده ای نفر در انجام یک مسابقه گفتم منهای داوران خط و عوامل اجرایی
بله
حضور فرم داشت.
بله.
اینی که ما بیایم به یک باره عدد پرداختی به یک داور بیرونی رو 4 برابر بکنیم،
بله،
مگر منابع درآمدی فدراسیون 4 برابر شده؟ بله. مگر شرایطی ما توی والیبال داریم و منابعی که دولت یا از محل منابع خود فدراسیون اسپانسرها و درآمدی که ما از خود باشگاه ها از 10% بازیکن‌ها اینو می‌گیریم 4 برابر شده؟
خب آقا واسه اینا رو توی یه گفتگو با این
بله
اینا دعوت می‌شدن می‌اومدن شما صحبت می‌کردید بعد مطرح می‌کردید و چقدر شما توانایی دارید که در واقع خود شما بهتر از هر کسی می‌دونید که به عنوان معاون ورزش حرفه‌ای بودید، سالها تو ورزش هستید، تو این مملکت زندگی می‌کنید، هزینه‌ها بالا رفته، داورا هم مثل بقیه اقشار اگه شغلشون داوری هست از این بابت ما بالاخره باید یه مسائل رو رعایت کنیم. میدونم که بودجه و منابع شما هم محدود هست.
من ببینیم دکتر خدمت شما بگم ما تمام تلاشمون این هست که بتونیم شرایط بهتری رو برای داورانمون، مربیانمون و شرایطی که ما در برگزاری اردوهامون داریم انجام و فعالیتایی که داریم رو انجام بدیم، این شرایط رو بس تدبرک ببینیم و فراهم بکنیم. اما این نکته رو در نظر بگیرید، مگر خود دوستان خود شما آقای اصلاً اصولی که در خدمتتون هستیم الان به هر ترتیب شما تو این کشور دارید زندگی میکنید،
بله،
مگر شما منابع درآمدیتون حقوقتون چند برابر شده تو این یک سال گذشته؟
بله.
مجموعه
بعضی جا تغییرم نکرده آقای داورزن،
خدا خیرتون بده، مجموعه دوستانی که تو کشور دارن تو این حوزه کار میکنن این سختی ها رو دارن تحمل میکنن. نکته ای که شما اشاره کردید راجع به این که بعضی از داورا گفتن که بلیط هواپیما، نه این مسئله حل شد، اما مثلا بعضی از دوستان مثلا از قزوین میگن گفته بودن که ما مشکل بلیط هواپیما داریم، مگر امکان داره که ما از قزوین کسی بخواد بیاد این مشکل واسش بخواد فراهم بشه؟ ببینید من خدمت دوستان عرض کردم، یکی دو تا از دوستان اومدن پیش من از همین داورانی که مد نظر شما هست، من گفتم ببینید همه داوران ما احترامشون داریم، ما باشیم همه دوستان ما شرایطی رو داریم که این شرایط رو باید با همکاری هم دیگه پیش ببریم، باید با هم کمک بکنیم که هم مسابقات خوبی رو برگزار کنیم. خروجی مسابقات هم برای تیم ملی کشور ما هست که بازیکن خوبی رو به تیم ملیمون عرضه میکنه و خودی طبیعتاً همه ما این رو باید بپذیریم که یک حرفی رو باید بزنیم که امکان پذیر باشه. ما یک کاری رو سال گذشته انجام دادیم، اتمام لیگ برتر بلافاصله ما با همه داورا و عوامل تصویه کردیم.
بله.
امسال هم خب طبیعتاً برنامه فدراسیون همین هست، یه عددی رو متناسب با توانمون و متناسب با نرخ تورم به دستمزد داورا افزایش بدیم. اما این که داوران عزیز ما بیان شرط بگذارن برای فدراسیون، ما به این شرط سوت میزنیم که این عدد رو ما پرداخت کنیم.
بله.
در کجای دنیا این اتفاق میفته؟
نه.
بله.
آقای دکتر داوری، عرض کنم خدمتتون که در مورد ناظرینی که در مسابقات میان، حالا ما هفته گذشته صحبتی داشتیم، گفتن که بعضی از ناظرها توقعش اینه که ما هر هفته این ناظرین رو بذاریم که سر مسابقات باشن، ولی به هر حال یه جوری
منظور آقای صدری و آقای حقبین و آقای پورکاشیان بودن، خودشون عنوان کردن ما با آقای دکتر داوردنی جلسه داشتیم، یه بحث خانوادگی است، اصلا نیازی نیست این رو به بیرون منتقل کنیم. در واقع از ما خواستن که گفتن که ما دوست داریم که آقای داوردنی یه وقتی به ما بدن. ما اصلا منظورمون نیست خدای نکرده که ما هر هفته باشیم، بلکه شأن ما رعایت بشه به عنوان آدمای قدیمی تر و آدمایی که به حال یعنی مسابقاتی به اونا مؤول بشه که شرایط سختری داره، مهمتر هست از دید شما.
آقای شاکری عزیز ببینید، آقای صدری، آقای پورکاشیان، آقای حقبین از علاقمندان پیشکسوتان و زحمتکشان والیبال هست.
خیلی هم شما رو دوست دارم.
نظرشون هم برای من کاملا محترم هست. اما ببینید، اینی که یک دوستی میاد یک بحثی رو مطرح میکنه بعدم میگه تا این شرایط فراهم نشه من نمیتونم کار کنم، خب فدراسیون نمیتونه معطل بشه که خودش کارش متوقف بکنه تا یه شرایطی رو که دوستان گفتن براشون فراهم بشه. از طرف دیگه این که ما مطرح بکنیم که برای چی فدراسیون از ناظرین شهرستانی استفاده میکنه، ما هستیم دیگه، همه برنامه رو انجام میدیم دیگه. ببینید به هر ترتیب اون پیشکسوت و اون داور و اون ناظری که در کرمانشاه زندگی میکنه، در تبریز زندگی میکنه، در مشهد زندگی میکنه، این انتظار رو داره که دیده شه و در فعالیت هایی که فدراسیون والیبال داره، مسابقاتی که برگزار میشه، مسابقات متمرکزی دسته یکمون، سوپر لیگمون، از اونها هم استفاده بشه.
بله.
این که تعدادی از داوران ما و تعدادی از ناظرین ما این توقع رو داشته باشن که سهم بیشتری رو در سوت زدن، در نظارت کردن داشته باشن، این رو هم بپذیرن که ما یه وظیفه‌ای بدیم که این شرایط رو برای
همه
زحمتکشانی که در کشور هستن، در ارومیه زندگی میکنن، در کرمانشاه زندگی میکنن، رو هم فراهم بکنیم که اونها هم بتونن در این فرایند حضور داشته باشن.
ولی آقا داوردنی، اگه اینا رو بتونیم بهشون فرصت بدیم بیان خدمت شما،
در خدمتشون هستیم.
آره، این دوستان به نظر من هم داورا هم ناظران، حالا اونها در واقع این فرمایشی که شما میکنین به ما میگن اصلا دنبال این نیستن که خدا نکرده تعداد ناظری و داوریشون بیشتر بشه، معتقدن که اون سطح بندی صورت بگیره، یعنی
اصلاً
در واقع همون اهمیت کار.
ما همینو قبول داریم.
تلفن داریم آقای دکتر داوری،
در خدمتتون هستم.
این تلفن شنوندگان رو بشنوید، پاسخ بدید. خیلی متشکرم.
سلام، صبح بخیر، با تشکر از برنامه خوبتون. اول خواستم تبریک عرض بگم قهرمانی تیم باشگاه ملیمون در سطح آسیا. دوم سوالی از آقای داوردنی دارم که امروز مهمان تلفنی، خواستم ببینم قرارداد آقای عطایی چند سالن و چطوریه، و یکی اینکه بعد از پیشکسوتا گله‌مندن که چرا برای انتخاب سرمربی از اونا از دیدگاهشون و خودشون دعوت نکردن. با تشکر از برنامه خوب شما، نعمتی از یاسوج.
خب آقای دکتر شنیدید؟
بله بله بله. عرض کنم خدمت شما که ببینید، ما زمانی که میخواستیم انتخاب بکنیم آقای عطایی رو، قبل از المپیک جلسات کمیته فنی داشتیم، هیئت ویسه داشتیم و تصمیم گرفتیم که سرمربیگری تیم ملیمون رو بعد از المپیک آقای عطایی دنبال بکنن. خب طبیعتا اولین میدانی که باید محک میخورد آیه عطایی در این سطح، بالاخره ایشون قهرمانی جوانان جهان رو در کارنامه خودش 2019 داشت، بسیار هم خوب عمل کرده بود. در کمیته فنی هم این بحث مطرح شد که ایشون با توجه به این که اکثریت بازیکنان این رده سنی عموماً بازیکنانی بودن که با خود عطایی در رده جوانان کار کرده بودن. تصمیم برای شد که ایشون مربیگری تیم ملی سرمربیگری رو به عهده بگیرن و اولین میدان هم میدان جام ملت‌های آسیا بود که خب بسیار خوش درخشیدن. طبیعتاً برای این که ما این فرصت رو از دست ندهیم یک نظرخواهی اجمالی از دوستانی که صاحب نظر هستن و اعضای یه جورایی کمیته فنی ما و اعضای هیئت ما هستن انجام دادیم که به دلیل که نمیتونستیم متوقف بکنیم که در مثلا چند ماه بعد بخواییم راجع به تیم ملیمون با توجه به این که بلافاصله ما بعد از سال مسابقات لیگ ملت‌ها و لیگ جهانی رو در پیش داریم و از اون طرف هم قهرمانی جهان رو داریم و از این طرف هم باز یک مسابقه بسیار مهممون که مسابقات بازی‌های آسیایی هست رو در این فاصله به عبارتی 6 ماهه‌ای که ما از فروردین ماه تا شهریور ماه 3 رویداد بسیار مهم رو برای تیم ملی بزرگسالانمون داریم. البته میدونید که باشگاه‌های آسیا هم در ماه می برگزار میشه که برخلاف امسال که آخر شهریور بود در اردیبهشت ماه پیش بینی شده که برگزار میشه. خب طبیعتاً تنظیم این برنامه بسیار مهم بود که ما بدونیم با توجه به عملکرد قابل قبول آقای عطایی در مسابقات جام ملت‌های آسیا اکثریت دوستان نظرشون این بود که با توجه به تأکیداتی هم که اکثریت خانواده والیبال دارن که ما به مربیان وطنی میدان بدیم و به شرایط بهتری رو برای مربیان وطنی فراهم بکنیم روی آقای عطایی اجماع نظر وجود داشت که بتونه فرصت داشته باشه با تیم در مسابقات پیش رو هم کار بکنه. یه جلسه رو من خدمت آقای عطایی هفته پیش داشتم، به ایشون گفتم که شما برنامه رو تا المپیک تنظیم کن، اما نکته توجه بکنن دوستان، ما هم در جلسات پیش روی که داریم در کمیته فنی و هم در جلسات هیئت رئیسه راجع به هم برنامه و هم فرصت‌هایی که آقای عطایی دارن برای کاری که دارن انجام میدن، ما این برنامه رو چون شما میدونید که ما ایستگاه به ایستگاه میتونیم شرایط رو مورد ارزیابی قرار بدیم. ما سال آینده 3 رویداد رو که پشت‌سر بگذاریم باز عملکرد مورد ارزیابی قرار میگیره، در سال 2023 همینطور، در سال 2024 همینطور و ایستگاه به ایستگاه ما میتونیم این ارزیابی رو انجام بدیم. و البته آقای عطایی هم باید اطمینان خاطر داشته باشه که با خیال راحت‌تری بتونه کارش رو انجام بده، امنیت لازم رو داشته باشه برای اینکه برنامه‌اش رو بتونه پیاده بکنه. و این جزء بحثایی بود که مفصل راجبش در فدراسیون صحبت شده و راجبش تصمیم گرفته.
چون وقت نداریم جناب داورزنی، خواهش کنم به این سوال من یه کمی سریع‌تر جواب بدید. قرار بودش که آیا تغییراتی در بخشی از فدراسیون اتفاق میفته؟ در
حال ارزیابی هستیم آقای که این بس. اگر بعضی از کمیته ها مثلا کمیته آموزشمون با توجه به اینکه آقای سید عباسی هم رفتن به قطر و در اونجا دارن مربیگری میکنن و همچنین شاید بعضی از ساختارامون یه مقداری اصلاح بکنیم، برای این در حال بررسی هستیم که این اتفاق ان شاء الله رقم بخوره.
خب آقای داوردنی اینم کوتاه پاسخ بدین، حالا سرمربی بزرگسالان ما مشخص است، نوجوانان ما آقای وکیلی مشخص است، برای جوانان هم کسی مد نظر هست یا خیر؟
بله بله، برای جوانان هم بررسی رو داریم انجام دادیم و یه جورایی میشه گفتش که در بین مربیانی که وطنی هستن ارزیابیایی انجام دادیم که به امید خدا در همین یکی دو هفته آینده تصمیم
گیری. ممنونیم از شما، ممنونیم آقای داوردنی. ولی آقای داوردنی قول بدین که حداقل هر ماه ما بتونیم برای یه ویدیو با شما بشیم.
خیلی متشکرم آقای داوردنی، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون،
آرزوی سفر خوبی داریم برای
سلامت بشید،
خدا نگهدارتون. اما بشنوید اخبار والیبال بانوان رو که همکارم خانم حسینی خواه تقدیمتون بکنه.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه. طبق روال پنجشنبه ها لحظاتی در خدمت شما هستم تا آخرین اخبار والیبال بانوان رو به اطلاع شما برسونم. نخستین خبر امروز در رابطه با رقابت های لیگ برتر والیبال زنان ایرانه که از 13 آبان ماه آغاز میشه. 10 تیم در این دوره از رقابت‌ها حضور دارند. دوره مقدماتی لیگ برتر زنان در یک گروه به صورت دوره‌ای یعنی رفت و برگشت برگزار میشه. تیم‌های پیکان، جوانان زرتشتی یزد، مس رفسنجان، مهرسان، ریف اصفهان، ستارگان فارس، ذوب‌آهن اصفهان، باریج سانس کاشان، سایپا و شهرداری ورامین 10 تیم حاضر در رقابت‌ها هستند. قرعه‌کشی این رقابت‌ها روز سه‌شنبه این هفته 27 مهر ماه برگزار شد. پیش از مراسم قرعه‌کشی، تیم مدرن مشهد از حضور در رقابت‌ها انصراف داد و بلافاصله تیم مهرسان جایگزین نماینده مشهد شد. زمان پایان نیم فصل اول 18 آذر ماه خواهد بود و 28 بهمن ماه هم رقابت‌ها به طور کلی به پایان میرسه. این مسابقات یک هفته روزهای پنجشنبه و یک هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت 16 برگزار خواهد شد. همچنین مسابقه نهایی و رده‌بندی لیگ برتر والیبال زنان به صورت تک بازی برگزار خواهد شد. فدراسیون والیبال اعلام کرده که تیم‌ها تا قبل از تصفیه حساب با بازیکنان و کادر فنی سال‌های گذشته حق بازی در فصل جدید لیگ برتر رو ندارن. اما یک خبر هم داریم در رابطه با رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های زنان جهان در سال 2021. این رقابت‌ها از 24 تا 28 آذر ماه به میزبانی شهر آنکارای ترکیه برگزار خواهد شد. تیم ایموکوی ایتالیا به عنوان قهرمان دوره گذشته، واکیف بانک ترکیه، فنرباخچه به عنوان دیگر نماینده ترکیه، آلتای قزاقستان، یک تیم از قاره آمریکای شمالی و یک تیم از آمریکای جنوبی تیم‌های شرکت کننده در این دوره از رقابت‌های جام باشگاه‌های زنان جهان هستند. تیم آلتای قزاقستان اخیراً قهرمان جام باشگاه‌های آسیا شده. رقابت‌هایی که تیم سایپا به عنوان نماینده ایران عنوان چهارمی رو به دست آورد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با آخرین اخبار والیبال بانوان. روز خوش، خدا نگهدار.
خب از همکارم خانم حسینی خان تشکر میکنم. اما بهترین مدافع جوان والیبال آسیا که دو نفر بودن، یکی آقای مهدی جلوه.
بله
آقای جلوه، سلام، صبح شما بخیر.
جناب جلوه، بنده مرد سلام دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سدوسکوی عزیز و آقای شاکری عزیز و همه شنوندگان عزیزتون در خدمت.
سپاسگزارم.
خب بهتون تبریک میگیم آقای جلوه، شما به یکی از دو مدافع برتر مسابقات والیبال آسیا شدید. چه حسی دارید؟ آیا اصلا فکر میکردید که این اتفاق براتون بیفته؟
سلامت باشید، ممنونم ازتون. والا فکر کردن که خب مسلما هر چیزی که آدم توی ذهن خودش بپرورونه و هر چیزی که واسش تلاش کنه خدا موضوع زحمتشو میده. و خب من واقعا از تایمی که اردوهای تیم ملی و با آقای وکیلی و کادر عزیزشون و آقای عطایی شروع کردم، همیشه به این فکر میکردم که حالا که دارم تلاش میکنم بهترین خودمو بذارم و لطف خدا هم شامل حالم شد و نتیجه شد این مسابقات دیدم.
آقای جمه، چه نسبتی با جلوه ها دارین؟
با کدومشون؟
با همه شون.
والا بزرگه من همونجوری که نظر هستیم بهنام جلوه هستم.
بله.
کاپیتان اسبق تیم ملی
والیبال. عمو چونه؟
بله. بهنام جلوه.
بله.
و شاهرخ جلوه عموی بعدیم هستن. پدرم آقای فرشید جلوه است.
دایی هم که آقای
معارض تون روان.
بله.
یه خانواده تمام والیبال.
نه، یه رشته دیگه می‌خواستی بری نمی‌شد.
والا اول زندگیم با دروازه‌بانی و بسکتبال شروع شد. پس که دیگه دیدم خیلی سخته، دیگه اومدم همون والیبال خودم رو ادامه دادم.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم آقای گلبه، به هر حال تمام اعضای خانواده جلوه ها از شاروخ گرفته، پدری شما پرشید گرفته، بهنام گرفته، پسرعموی شما علیرضا گرفته، همشون در واقع مدافع سرعتی بودن. انگار موروثی است که همتون به سمت در واقع مدافع میانی یا سرعتی در واقع این پست انتخاب میکنین. چطور مسیر آقای تندروان رو نرفتید که بازیکن قدرتی بود؟
والا من اول والیبال هم مثلا با پست قدرتی زن شروع کردم. آه. و توی این پست توی اون سن واسه خودم هم خیلی مشکل نداشتم، و بعدش هم حتی پست پشت خط زن رو ادامه دادم. و البته اینجا بگم که عموی من اون موقع هم پشت خط زن بودن هم سرعتی زن. ولی دیگه بعد از حالا مشورت هایی که با خانواده انجام دادم و حالا مربی های عزیزم اونجایی که خب حالا قد بلندی داشتم و خب حالا یه جوری به قول شما این داستان موروثی بود توی خانوادمون و من تصمیم گرفتم که همون پستی که تمام اعضای خانوادم انجام میدادن و همون رو ادامه بدم و خدا رو شکر تا اینجا مشکلی با این قضیه نداشتم.
حالا من یه سوال برام اینجا پیش اومد، توی اماق کدومشون الگود شدن؟
والا خب اموهای من و پدر من همشون واسه من همیشه اسطوره بودن. خب هر بچه این داستان باید باشه و خب
برای والیبال هم اسطوره.
سلامت بشید. و خب هر کدومشون توی واقعا یه فاکتوری خیلی نظر من رو جذب میکردن. پدر من توی فاکتور همدش خب خیلی خوب بود و خب اموهای من توی فاکتور دفاعشون خیلی خوب بودن، گرچه خب نمیشه تیکه تیکه کرد اینا رو، ولی خب همشون واقعا هر کدومشون انگیزه بودن برای اینکه من بخوام بهترین چیزی که میتونم و از خودم ارائه بدم.
به پدر و مادر خیلی برای زحمت کشیدن، اون که من شاهد بودم، هم پدر که در واقع فرشید بود، هم مادری که در واقع خواهر آقای تندروان، خیلی برای زحمت کشیدن. چقدر کمک اونها باعث شد که شما در اوج جوانی در واقع هم نوجوانان هم جوانان قهرمان جهان بشی، هم پیران تیم ملی بزرگسالان رو برتن کنی تو این سن کم؟
والا من هر جا که بودم گفتم که این لطف خدا بوده که من توی همچین خانواده‌ای چش به جهان گشودم و خیلی از این بابت ممنونم، به خاطر اینکه من تحصیلاتم خیلی خوب بود، درس خیلی خوب بود.
چی خوندی؟
من رشتم ریاضی فیزیک بود. و دیگه بعد از یه تایمی که پدرم دیدش که حالا دعوت شدم اردوی تیم ملی، خب خیلی از خانواده این کار رو نمی کنن و دوست دارن که بچه هاشون درس بخونن، ولی مشکلی نسبت به این که من بخواد اولویتم والیبالم باشه توی ذهنشون نبود و خیلی هم اتفاقا تشویقم کردن که توی این مسیر بیفتم و واقعا خدا رو شکر میکنم از این که الان اینجا هست.
خدا رو شکر.
الگوی فنیت کیست در دنیا؟
من الان هر شخصیه که بخوام بگم الگوی فنی خودمه
در پست سرعتی منظورمه،
میدونم، ولی خب مسلما یه سری فرق‌ها داره باهاش و من سعی میکنم که تمامی والیبالیستای خوب دنیا رو رصد کنم. بله. و بهترین قسمت‌هایی که از هر کدومشون میتونم بردارم، چون مسلما هر شخصی توی والیبال نمیشه که توی همه فاکتورهاش 100% باشه. اما سعی میکنم تو هر فاکتوری هر شخصی که بهتر عمل میکنه ازش الگو برداریم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. من فقط یه سوالم میپرسیدم اگه اجازه میدادید که دیگه حالا این سوال رو میخواستم ازش بپرسم که این دوستانی که با شما این روزا صحبت کردن، آقای بهنام گل و عموتون، نگفتن در کدوم تکنیک باید خودتون رو بیشتر تقویت کنین؟
چرا، خب من بزرگترین همیشه الگوم عموم بوده و توی فاکتورهای سرویس و حمله توقع دارن که خیلی بهتر از این باشن و چیزی که در اینا توقع هم مربیای من هست و هم خود من و تماما تمرکزم روی این هستش که توی تمامی تکنیک های والیبالی بتونم به بهترین شکل ممکن عمل کنم.
ممنونیم آقای مهدی جلوه، برای شما در اوجی جوانی با پیران تیم ملی بزرگسالان ان شاءالله در مسابقات رویداد مهم آرزوی موفقیت.
خیلی از شما ممنونیم، براتون آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم که همینطور مثل عموها و پدر همینطور روز به روز پیشرفت بکنید. سلام ما به همه برسونید و خیلی هم از شما ممنونیم.
ممنونم از لطفتون.
خدا نگهدار. به پایان جهان ورزش والیبال امروز رسیدیم. انشالله که این برنامه متوجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه، به خصوص ما صحبتی که با آقای دکتر داورزنی کردیم در آغاز نزدیک شدن به شروع لیگمون، مسائلی وجود داشت که ایشون به هر حال توضیحاتی دادن. خیلی ازشون ممنون هستیم. به هر حال والیبال مورد توجه همه شنوندگان عزیز، علاقمندان و همه مردم عزیز کشورمون قرار گرفته. توقع شکست از تیممون ندارن. انشالله که ما در همه رده‌های سنی روز به روز پیشرفت کنیم. یه مشکلاتی به هر حال وجود داره، تو همه رشته‌ها وجود داره و باید انشالله که برطرف بشه. و از این که ما داریم از مربیان ایرانی بهره میبریم، من فکر کنم آقای شاکری یکی از کارهای بسیار خوب رادیو فدراسیون والیبال.
بله، من فقط این نکته رو بگم خدمت علاقمندان به والیبال که رادیو ورزش ان شاءالله با شروع لیگ برتر والیبال چهارشنبه ها با برنامه بر فراز تور که پوشش تمامی رقابت های یک هفته از رقابت لیگ برتر هست رو طبق سنوات قبل در دستور کار خودش داره و امیدواریم که حتما این کار عملی بشه انشالله و حتما و حتما اطلاع رسانی خواهد شد و علاقمندان به والیبال میتونن هر هفته به طور کامل در جریان جزئیات دیدارهای هفتگی رقابت‌های لیگ برتر این فصل قرار بگیرن.
خیلی ممنون آقای شاکری. امیر هوشنگ‌خان لالایی تهیه کننده برنامه‌مون بودن، سرکار خانم صوفی صدابردارمون بودن و از سپاس هم دارم از همه شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودید. تا برنامه بعد، روز بخیر و خدا نگهدارتون.
شرکت چینی اصفهان، تولید کننده که انواع چینی مضروب با طرح‌های گوناگون و زیبا با برند لورین. لورین.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
شرکت چینی اصفهان، تولید کننده که انواع چینی مضروب با طرح‌های گوناگون و زیبا با برند لورین. لورین.
سس سالاد چه خوشمزه، حالا بریز دلپذیر.
انواع سس‌های سالاد دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است. شرکت چینی اصفهان، تولید کننده که انواع چینی مضروب با طرح‌های گوناگون و زیبا با برند لورین. لورین.
فارسی پاس،
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، معادل واژه بیگانه کوارتر فاینال، واژه مرحله یک چهارم نهایی را تصویب کرده است.
ساعت 10 رو اعلام میکنم از استودیوی پخش شبکه رادیویی ورزش. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. امیدواریم که برنامه های ما تا این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از شما هواداران عزیز دعوت میکنم شنونده ی برنامه خودتون باشید.
هواداری.